ای ستون‌های زمین، گلدسته‌های سربلند، ای رواق زرنگار، آینه‌های بند بند، ای مقرنس‌های چوبی، گنبد زرین کلاه، بر سر آن آستان پرشکوه بی‌گزند، بر سر هفت آسمان آن مهربان افراشته است چتری از بال کبوتر، از حریر و از پرند. دست او اینک پناه آهوان خسته است، بال بکشایید از شوق، بال بکشایید از شوق آهوان در کمند. کفتران آسمانی هم اسیر دام او میکشاند هر دلی را در رهایی ها به بند. یاد او در عمق دلها میشکوفد مثل نور، نام او در کام جانها می تراود همچو قند. ای حضور هشتمین، افتادگان قربتیم، دست ما را هم بگیر از لطف ای بالا بلند. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. عزیزان، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با باغ هنر. خیلی خوش آمدید. در همین ابتدای برنامه به یکایک شما باورمندان شهادت امام هشتم، امام رضا علیه السلام رو تسلیت و تعزیت میکنم. یک بار دیگر در پیشگاه شما هستیم با باغ هنر تا نگاهی بیندازیم به آخرین رویدادهای فرهنگی، هنری و ادبی. همینطور خوشحال میشیم که در طول برنامه صدای عزیز شما رو بشنویم از رهگذر تلفن‌ها. اگر پیشنهادی برای شنیدن و خواندن و مطالعه دارید، اگر پیشنهادی برای ما دارید برای اینکه در برنامه باغ هنر به اون بپردازیم، موضوعی هست که از نگاه شما لازمه در یک برنامه فرهنگی جدی بهش پرداخته بشه، از راه تلفن‌ها به ما بفرمایید. 220-5009-220-486 و پیام‌های کوتاه شما مثل همیشه از راه سامانه پیامگیر 30900 به ما میرسه. به جامعه ادبی کشور تسلیتی بگویم، به همه کسانی که دستی به قلم دارند محمد محمدعلی داستان نویس در 75 سالگی رفت و به راه پیوست. محمد محمدعلی در خیابان مولوی تهران به دنیا آمد در سال 1327 و بعدتر وارد دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی شد. از مهمترین آثارش میشه به رمان برهنه در باد اشاره کرد که جایزه داستان نویسی یلدا رو هم از آن خود کرد. همینطور این اثر در بین منتقدان و نویسندگان مطبوعات جایگاه ممتازی یافت. یادش گوارا. باید اشاره بکنیم به زنده یاد استاد ابوالقاسم انجوی شیرازی، معروف به نجوا. از پژوهشگران ادبی ایران بود. 1300 در سال 1300 در شیراز زیبا به دنیا آمد و 25 شهریور ماه 1372 رفت و به راه پیوست. استاد انجوی شیرازی عمری رو به ریشه های تاریخی امثال و حکم و جشن ها، آداب، باورهای ایرانی، قصه های ایرانی پرداخت و بر روی بر فرهنگ عامه بسیار تمرکز داشت. یادش عزیز و گوارا. همینطور که به گاه نما نگاه می اندازم باید یادی بکنیم از زنده یاد جعفر پتگر، زاده اسفند ماه 1299 در تبریز و رفته به راه در 25 شهریور ماه 1384 در تهران، نگارگر فرش و نقاش برجسته معاصر بود. همینطور یادی کنیم از زنده یاد مهین شهابی، مهین نیکتب، مشهور به مهین شهابی، زاده 25 شهریور 1315 در گذشته 1 شهریور 1389 بازیگر بود. من خودم تا جایی که در تاریخ حافظم عقب میرم مهین شهابی رو با بازم مدرسم دیر شد به یاد میارم، با مجموعه آینه به یاد میارم، با مثل‌آباد، با شاه دوست و با خیلی آثار دیگر. یادش عزیز و گوارا. خب ساعت 16:09 دقیقه است. خیلی متشکرم دوستان عزیز که همراه هستین با این برنامه باغ هنر. میخوام گپی بزنم با سید مرتضی حسینی، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر، و از آخرین رویدادها مطلع بشیم. مرتضی جان سلام، خیلی خوش آمدی. مرتضی حسینی عزیز، اگه صدای منو میشنوی بهت سلام میکنم، اگر نه دوستان من تلاش کنن که این ارتباط برقرار بشه. مرتضی جان سلام، خوش آمدی.
سلام، عصر شما هم بخیر جناب آقای شهرزاده عزیز و شنوندگان خوب برنامه باغ هنر. من هم تسلیه عرض میکنم سالگرد شهادت آقا علی ابن مسترضا رو و آرزوی قبولی عزاداری های همه مردم خوب کشورمون رو دارم از درگاه باری تعالی.
سلامت باش انشالله. خب چه خبر از آخرین رویدادها برامون بگو.
خواهش میکنم. من در تماس قبلی که با هم داشتیم فکر کنم حالا یکی دو روز قبل بود، یکی از نکاتی که جامون در صحبت هامون جناب آقای شهرزاد خبری بود که آقای پور احمدی مدیر صندوق اعتباری هنر اعلام کرده بودن. فکر کنم چهارشنبه بود،
بالای 60 سال.
بله
بگو بگو بالای 60 ساله ها رو میخوای.
بله هنرمندان بالای 60 سال که البته دارای درجه نشان درجه یک هنری باشند، خودشون و همسرشون بیمه تکمیلی اونها رایگان هست. خب صحبت کردیم، گفتیم از 18 تا 28 شهریور ماه صندوق اعتبار هنر فراخوانی داده برای ثبت نام بیمه تکمیلی. اعضای صندوق
این خبر خوبه،
مراجعه بکنن و ثبت نام بکنن. و حالا این حالا تمهیدیه که اندیشیده شده که فکر میکنم برای خیلی از هنرمندان پیشکسوت ما هم مثمر ثمر باشه.
ولی چند نفرن هنرمندانی که دارای نشان درجه یک هنری باشن و بالای 60 سال فکر میکنن؟
آمار رو اعلام نکردن. حالا شاید دوستان خبرنگار باید پیگیر بشن، از فرداشون آخر هفته هم این خبر اعلام شد که واقعا این دایره این دوستان چه تعدادی هست. خب بالای 60 سال که تعداد زیادی هستن، اما اون شرط نشانه بله. درجه یک هنری شاید این مقدار تعداد رو پایین تر بیاره. ضمن اینکه همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم، این بیمه تکمیلی که اعلام شده سقف تعهدات هم خیلی مورد توجه نبوده و خیلی از دوستان اعتراض داشتن چون نسبت به سال گذشته تغییر نکرده، که الان امیدواریم دوستان ما در صندوق اعتبار هنر پاسخگو باشن نسبت به این قضیه و حتی مثلا تو همین برنامه هم بشه دوستان بیان روی خط و صحبت بله. بکنیم در این مورد.
بله دعوتن دوستان به این سوال بله. جواب.
یه خبر نامطلوب دیگه که شاید منتشر شد، انتشار آنونس فیلم قاتل و وحشی آقای نعمت الله بود که خیلی اون رو یه گوشدار و پیش‌زمینه می‌دونستن که این فیلم هم مثل خیلی از فیلم‌های دیگه در این دو سه ماه اخیر به صورت غیر قانونی منتشر بشه و همه منتظر واکنش سازمان سینمایی و مسئولان زیرفت هستن. خب یکی از آثار قابل توجه و البته جنجالی آقای نعمت الله بود که در آخرین لحظات دو سال پیش از جشنواره فیلم فرش کنار گذاشته شد. میگم خب یکی از کارهای دیدنی آقای نعمت الله هم هست، امیدواریم که این اتفاق برای این فیلم حداقل نیفته. آنونسش منتشر شده یا اون اعلان تصویر بله. فیلم، و حالا احتمال داره که خود فیلم هم به این سرنوشت متاسفانه مواجه بشه.
اعلان که البته به پوستر گویا میگن تو فارسی، ولی حالا باید ببینیم به جای آنونس چی میشه گفت. حالا پیدا بکنیم
اعلان تصویری نمیدونم.
بله حالا فکر میکنیم همه در موردش
حتما. خب اما حوزه هنری، رویداد ملی شعر و موسیقی ایران سرا رو در روزهای 27 و 28 شهریور ماه برگزار میکنه در خود تالار سوره حوزه هنری که مراسم شعرخوانی هست با حضور شاعران شناخته شده کشور و البته فعالان حوزه موسیقی. برنامه‌ای که قرار هست 27 و 28 از ساعت 19 تا 21 در تالار سوره حوزه هنری به نوعی برگزار بشه. خب اشاره کردید به درگذشت آقای محمدعلی نویسنده بله. کشورمون که کانون نمایش نام نویسان تئاتر هم بیانیه‌ای به همین مناسبت صادر کردند و عنوان کردن که ما با داستانهای آقای محمدعلی زندگی کردیم با آثاری که ایشون منتشر کردن. خب جا داره که ما هم تسلیت بگیم درگذشت این نویسنده خوب کشورمون رو.
بله درود.
اما خبر دیگه هم که منتشر شد، تحریم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط وزارت خارجه انگلیس بود که آقای اسماعیلی نسبت به این خبر واکنشی نشون دادن در فضای مجازی. در صفحه شخصیشون گفتن که در یک دهه گذشته خیلی از کانون‌های مولد فرهنگی تحت تحریم‌های غرب قرار گرفتند، اما این مدعیان آزادی فراموش کردند که فرهنگ را نمیتوان تحریم کرد. به نوعی واکنش نشون دادن به این قضیه
بله.
و البته تحریم چند تا از خبرگزاری های کشورمون هم در کنار این شخصیت ها، تحریم این شخصیت ها خبرش منتشر. در نهایت هم باید برای آقای آرش میرحمدی عزیز آرزوی سلامتی کنیم، بازیگر خوب تئاتر کشورمون و تلویزیون که بیشتر در عرصه طنز مطرح بودند. خب همسرشون اعلام کردن که حالشون گویا خراب بوده، رفتن ICU و البته آخرین خبری که من داشتم خدا شکر بهتر شدن و مرخص شدن ایشون. امیدواریم که مراحل درمان خودشون رو با موفقیت سپری بکنن. از بازیگرای با استعدادی که شاید کمتر دیده شدن آقای میرحمدی سالها قبل از دوره‌ای که ساعت خوش و اینها و کارهای نود شبی آقای مدیری بود در تلویزیون، در تلویزیون حضور داشتن و بعد حالا با مجموعه‌ای مثل خنده بازار و محله برو محله گل و بلبل بیشتر مطرح شدن. بازیگر خوب کشورمون که براشون آرزوی سلامتی داریم.
خیلی متشکرم. با مصطفی گفتگو خواهیم داشت احتمالاً امروز، ولی یه نکته رو من به تو هم بگم. مرتضی جان، چون بله؟ یکی از شنونده های عزیزمون، اگه ایشون هم هستن اسمشون یادم نیست، ولی چون تذکر یکی از شنونده های عزیز ما رو بران داشت که به این نکته توجه بکنیم در مورد مسئله مخاطبان فیلم ها، این که الان تبلیغات میشه که یک فیلمی رفته رسیده به جایگاه سوم یا حالا هر چندم پرفروش ترین پر مخاطب ترین، این مهمه، پر مخاطب ترین فیلم تاریخ سینمای ایران، و به هر صورت در این سالها بررسی کردن دیدن که فسیل رسیده به اون جایگاه، یعنی رفته فیلم های مختلف رو کنار زده رسیده به نزدیک عقاب ها. یکی از دوستان تذکر داده بود، حالا این موضوع رو با مصطفی هم چون با ایشان حالا ممکنه بشنوه ولی حتما در موردش صحبت میکنیم با هم، ولی یکی از دوستان تذکر داده بود وقتی ما داریم درباره یک فیلم پر مخاطب صحبت میکنیم و بعد میگیم این اولین فیلم پر مخاطب ما، این دومین، این سومین، و رقابت اینا نشون میدیم، باید بسنجیم نسبت جمعیت زمان نمایش فیلم با جمعیتی بله که بله. به تماشا رفتن، یعنی مثلا همینجوری نمیتونیم بگیم چون 5 میلیون خورده‌ای رفتن حدوداً به تماشای فسیل، الان رفته شده سومین فیلم پرفروش پر مخاطب بله سینما ایران در این سال.
نسبت کل جمعیت به نوعی باید حساب بشه، معیارهای مختلفی هست ولی این نکته بسیار مهمیه. آخرین آماری که من از فسیل داشتم 5,950,000، حالا اگه راضی باشید خب. 6,000,000 نفر اگر بگیم خب. حالا باید ببینیم به نسبت،
من اینا رو تقریبا حساب کردم مرتضی، برای اولین بارم است که داریم میگیم بله. چون این تبلیغات همه جا رو پر کرده که فسیل نمیدونم، حالا من داشتم آمارشو 5,500، شما میفهمین شده 5,900. الان جمعیت کشور 83,660,000 تاست، درسته؟ حالا یه هول و هوش دارم میگم
بله.
حدود 83-84 میلیون نفریم. بنابراین اگر 5,500 یا 6,000,000 نفرم احیانا رفته باشن به تماشای فسیل، یعنی حدود 6.5% جمعیت، حدود 6.5 حد اکثر 7% جمعیت
بله
رفتن
بله.
خب یعنی اگر این آمار اعلامی رو بپذیریم، ولی سال 65 حدود سال 65 ما 49 میلیون نفر بودیم دیگه
بله.
49 میلیون و نزدیک به 500 هزار نفر بودیم، 49 و 500،
حالا بگیم 50 میلیون نفر،
حالا میخوام بگم یعنی دقیق تر من نگاه کردم
بله.
فیلم بگذار زندگی کنم شاپور غریب اون سال، یعنی سال 65، 5,437,000 مخاطب داشته و در رتبه سوم پر مخاطب ترین فیلم های ایرانی قرار گرفته. توجه کردی با چند درصد مخاطب مقایسه بکنی؟ 11% مردم رفتن به تماشا، 11% جمعیت رفتن به تماشای فیلم بگذار زندگی کنم. الان چطور فیلم فسیل داره میگه من رتبه سومم؟ رتبه سوم قبلا مال فیلم بگذار زندگی کنم بوده که این محاسبه رو که انجام میدیم 11% جمعیت کشور رفتن به تماشا. حالا رتبه اول مال کیه؟ مال عقاب هاست همچنان که 19% مردم رفتن
بله، بله.
یعنی حدود حساب بکن 8.5 میلیون مخاطب در سال 64 هم 43.5 میلیون نفر جمعیت داشتیم، بیش از 19% عقاب ها داشتیم، یعنی حالا فسیل همچنان تو بحث مخاطب و این رقابت ها به نظرم خیلی عقب تره، یعنی از کانی مانگا، بگذار زندگی کنم، عقاب ها، اینا همچنان عقبه بر اساس این نوع محاسبه
بله
که به نظرم دقیق تر
هست.
بله بله، خیلی متشکرم. نکته ای اگه نداری با هم فعلا خدافظی کنیم.
زنده باشید، ممنون از شما، در خدمت شما شنوندگان هستیم. براتون آرزوی هفته پر از موفقیت و شادکامی دارم.
سلامت باشی، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
یکی از دوستان پیرو اون نقدی که ما مطرح کرده بودیم به یکی از مجموعه ها که چرا اینقدر سیگار میکشن، مثلا آقای مدیری چرا اینقدر سیگار میکشه، دیگران بعد مثال زده بود که یعنی از بین حرف خود ما در آورده بود که شما اشاره میکنی به این که مثلا درخشش یک شاهکار سینمایی است، اثر استنلی کوبریک، بعد مثال میزنی که یک حادثه مشابه رخ داده تو گلشهر، یک کسی، یک نویسنده گویا که حالا یک کتابی نوشته منتشر شده نشده، احتمالاً نشده چون اصلا دعوا بر سر اون کتابه بوده، میره با یه تبر و همسر خودشو که حالا در متارکه بودن یا چگونه بودن به قتل میرسونه. بعدشان میگفت که اثر این فیلم که شاهکار از نظر شما شده این. آخه این چه حرف بی منطقیه میزنی؟ یعنی یه حادثه رخ داده، ما گفتیم که خیلی شبیه یادآور شاهکار استنلی کوبریکه، بعد توی اون فیلم استنلی کوبریک شما یک دیوانه میبینی، یه آدمی که به جنون رسیده، یعنی تمام فیلم داره لحظه به لحظه ما رو میبره به جایی که جنون این آدم رو درک بکنیم، اون شخصیت اصلی رو. ولی شما بینی یه آدم معقول، منطقی، پولدار، باحال، خوشمشرب، شوخ، جذاب، این آدم دائم داره سیگار میکشه. اولا شما نمیتونی مقایسه بکنی این، ببخشید من مثل اون منتقدان بیانصاف نیستم به این مجموعه ها بگم زباله های تصویری، ولی واقعا میتونم بگم مجموعه های زرد، مجموعه های سیاه، مجموعه های کدر که آثار هنری نیستن، اینا یه مجموعه های هن برای این که پول بسازن. شما بینید توی این مجموعه ها آدم های معمولی هستن، دائم سیگار میکشه، خوشحال سیگار میکشه، ناراحت، عصبانی میکشه و یا مواد مخدر دیگر. این اصلا قیاس درستی نیست. یکی از دوستان چون دیدم رفتم صداتو شنیدم، فرصت نشده بود، امیدوارم الان جواب منو به این نقد شنیده باشی. خب همچنان که منتظر تماس‌های شما و صدای عزیز شما هستیم از راه تلفن 220-400-86 بریم یک گزارش بشنویم که تینا میرکریمی آماده کرده، کتاب ضمانت‌نامه آهو.
یکی از کتاب‌هایی که به امام رضا علیه السلام تقدیم شده است، کتابی است با نام ضمانت‌نامه آهو، نوشته آقای رضا دبیرنژاد. کتابی که مجموعه است از روایت‌های داستانی مختلف که در هر داستان ضمانتی طلب می‌شود. آقای دبیرنژاد خود این کتاب را معرفی کرده و درباره روایت‌هایش می‌گویند.
اولا سلام عرض میکنم. قصه کتاب ضمانت نامه آهو حدودا برمیگره به سال 93، به شکل یک متن نقالیگونه نوشته شد. خب من چون این تجربه رو قبلا برای موضوعات دیگه انجام داده بودم، از امام رضا خب اون داستان آشنای ضامن آهو به ذهنم رسید و فکر کردم که خب حالا ما اگر قراره در واقع همونطور که تو نقالی ها و تو روایتگری هامون همزاد پنداری همیشه وجود داشته، حالا اگر بخوایم این همزاد پنداری رو وارد زمانه خودمون رو بکنیم، باز این بار فکر کردم که خب اگه بخوایم در نظر بگیریم که در طول زمانهای مختلف این داستان چگونه همزاد پنداری شده و در مناطق مختلف، این گونه بود که در واقع 8 تا اپیزود به ذهنم رسید
و فصل‌بندی های کتاب مثلا با نام روایت، از روایت یکم، روایت دوم،
دقیقاً با عنوان روایت نامه و حتی نگیم قصه، و من اصطلاح روایت نویسی رو به کار بردم. حالا این هم به این دلیل که فکر میکنم روایت نویسی کاریه که در ادبیات ما سابقه داشته و همیشه اگه دقت کنیم در ادبیات ما در واقع همیشه ما روایتگری داشتیم و روایت نویسی و اینها هم همیشه تکگویی هایی بودن، به جای اینکه در واقع دیالوگ و دوگویی وجود داشته باشه، همیشه این نقال بوده که راوی قصه ها می شده و روایتگری می کرده. 8 روایت در نظر گرفتم که در هر کدوم با 2 نقش اصلی اون داستان ضامن آهو، یعنی خود آهو و صیاد، بازی شده. در بخش اول خب با خود اون داستان اصلی بازی میشه و این گونه که انگار آهوی مشتاق صید شدنه و به اشتیاق یک صیدی که بعد یک کسی بیاد ضمانتش رو بکنه، راه میفته از ختن و راه میگیره تا به دام صیاد بیفته و به عشق اون زامنه حرکت میکنه. بیشتر انگیزم بر سر این بود که بتونم ایجاد امکان همزادپنداری فراهم بکنم. و از یه سمت دیگه فکر کنم که اگر هر کدوم از ما یه آهوی درونی داریم که میتونه در واقع اینگونه این آهو سید عاشقانه‌ای بشه و در به زنگاه‌های گرفتاری‌ها زامنی پیدا بکنه، همون چیزی که در واقع در نسبت فرهنگی ما وجود داره و هممون با این اشتیاق رو به سوی مشهد میکنیم، حالا گاهی وقتا از راه دور، گاهی وقتا هم از نزدیک به زیارت میریم تا در واقع گره از گرفتاری هامون بکشاییم. با کمک دوست عزیزم مهدی تمیزی با الهام از چاپسنگی های قدیمی تصویرگری شد براش و انتشارات بهنش این رو چاپ کرد و حالا بدم نیست که اشاره بکنم که سال بعد در کتاب سال رضوی جزو کتاب های تقدیر شده هم قرار گرفت.
صفحه پایانی کتاب هم عنوانی داره با نام روایت شما، درباره اون هم میگین؟
بله، نکنین در واقع همون چیزی که میگم، این همزاد پنداریه، چون با فکر میکنم وقتی سراغی موضوع میریم قصه ها بی پایانن و به تعداد همه آدم ها روایت هایی وجود داره، یعنی همه کسانی که به زیارت رفتن، همه کسایی که دلشون رو گره زدن خواه ناخواه روایت هایی دارن که حالا ما اینجا چند شخصیت رو انتخاب کردیم و چند نقطه رو و در واقع داستان سمبولیک اینها رو روایت کردیم، مثل اون داستان پدری که دست فرزندش رو گرفته و به زیارت میره تا برای فرزندش شفا بگیره. این بخش آخر این بود که این امکان رو وجود داشته باشه که هر کسی حالا امتداد این روایت خودش رو وصل بکنه به این داستان و پیوند بزنه.
و در پایان بخشی از این کتاب رو هم لطفاً بخونید.
بله، با اجازتون تیکه‌ای از اون رو خدمتتون میخونم. یک پرده و هزار هزار پرده خان، یک پرده و کرور کرور نقش. این نقش نیست که خوانده میشود، نقال است که چشم و دل یکی میکند، زبان میبندد تا نقش خود جان شود. نقش جان گرفته از پرده در آید و با خود روایت پرده خان و تماشایان بخواند. نقال است که زمزمه می کند، پرده خان در دل که این نقش است یا خیال، و نقش پرده عیان که میان خیال و واقع مرزی نیست مگر دلی که باور می کند، و اینک دلت که نقلی دیگر می گوید.
آقای رضا دبیری نژاد، از شما سپاسگزارم.
ممنون از لطف شما.
خب، ساعت 16:29 دقیقه است دوستان عزیز. تا فراموش نکردم شعر ابتدای برنامه به پیشگاه امام رضا علیه السلام از آقای یدالله گودرزی بود، تقدیم شما شد. یه موضوعی رو پرداختیم تو یک دو روز گذشته که بازتاب‌هایی داشت، اشاره‌ای داشتیم به اظهار نظر آقای زرقامی وزیر میراث فرهنگی درباره اینکه اگر فلان بازیکن فوتبال بیاید به ایران باید بله و ایتا نصب بکند، افتخارم بکند، که خب حالا به عنوان یک ایرانی شاید خیلی هم خوشحال بشیم که بله یه نفر افتخار بکنه از یک محصول بنسازه ایرانی استفاده بکنه، ولی این حرف آیا اصولا درست هست یا نیست، منتقدان به نظرم مفصل بهش پرداختند. اما من اشاره دیگری دارم، اشاره زبانی، این که خبرگزاری ایسنا به جای پلتفرم به درستی از یک واژه فارسی کوشیده استفاده بکنه، سکو. نمیدونم، من صحبت‌های خود آقای زرقامی رو نشنیدم ببینم ایشان گفته پلتفرم یا احتمالاً همون سکو رو استفاده کردن، ولی اگر آقای زرقامی